الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تفصیلی بود که محقق قدس سره در شرایع قائل شد در مسئله تقدیم طعام مسموم، که فرمود اگر این طعام مسموم رو شخص در مقابل مهمانش بگذاره عامد در قتل محسوب میشه، حالا یا مسبب قتل عمدن و محکوم به قصاصه، ولی اگر این سم رو به صورت تقدیم در مقابل مهمان قرار نده، بلکه به این صورت که سم رو در غذای خود صاحب البیت قرار بده بدون اینکه ور داره ببره جلوش بگذاره که بخوره طرف، یعنی حیثی که منظور محققه اینه که حالت تقدیم شکل نگیره، حیث این نیست که طعام مسمم یا طعام صاحب البیت و آکل، تفاوت بین دو فرض در اینه که آیا این سم و برده جلوی طرف گذاشته به صورت تعارف که بخوره، ولو این که غذای خود اون صاحب البیت و کسی ببره جلوش بگذاره. تفصیل بین اینجا و بین جایی که تقدیم نکنه بلکه طعامی رو مسموم بکنه، طعامی رو مسموم بکنه بدون تقدیم، فرض محقق این بود که بره مهمان مثلا توی غذای صاحب خانه و ملک صاحب خانه سمی رو بریزه بدون که اون غذا رو به اون خورندش که صاحب البیت تقدیم کنه. در این فرض، فرض دوم، مرحوم محقق فرمود که گفتن که موجب قصاص، اولا به صورت ظاهره اینکه حرف منتخب خود او هم هست اینو ذکر میکنه، ولی بعد بیه قیله که نه یا فیه اشکالون.
البته از قول مرحوم شیخ نقل میکنه که قال فی الخلاف و المقصود علیه القبل و فیه اشکالون،
بله و فیه اشکالون که این موجب قصاص باشه، مرحوم محقق در مسئله اشکال میکنه. وجه اشکال همونی بود که قبلا اشاره شد و الان هم، و اون این که ملاک در قضیه موجب بودن حالا چه قصاص چه ولو غیر قصاص، ملاک استناده و استناد متقومه که انهو به تقدیم شی نسبت به اون شخص مقتوله. اینجا استناد پیدا میکنه، روشن استناد. مثلا کلام مرحوم محققم این بود که فإن حکم المباشره یا حکم المباشر سقط بالغرور، چون اون خورنده جاهله، من قدم علیه الطعام جاهله، خلاصه اون انتصابش و استنادش به شخص سبب محفوظه به خلاف موارد علم آکل. خب این جاییه که انهو تقدیم نوعی وادار کردن به خوردن، وادار کردن به خوردن که انهو منشأ استناده، ولی اگر نه این وادار نمیکنه او رو به خوردن، بلکه طعامی رو که در معرض خوردن اوست مسموم قرار میده بدون تقدیم. خب این استنادی در کار نیست. به قول مرحوم صاحب جواهر، کسی که مسموم کرده طعام رو لم یلجئه، اون طرف مقابل رو ملجأ به خوردن که نکرده، پس بنابراین نباید به او مستند بشه. بله مرحوم صاحب جواهر فرمود دیه مترتبه، چون قتل بالاخره بر فعل این آقا مترتب شده، مرگ آکل مترتبه بر مسموم کردنه، مترتبه ولو مستند نیست. همین مقدار که انه ترتب کافیه بر ثبوت دیه است. ولی مرحوم صاحب جواهر خب در مسئله اشکال، در اشکال مرحوم محقق اشکال میکنه، میگه این چه حرفیه ایشون فرموده، این حرف حرف درستی نیست. یعنی ایشون میخواد بگه اون تسبیب یا استنادی که ملاکه در این مورد هم محققه، ملاک ما در قضیه استناد الجا نبود، در اون مورد ضیفم ضیفم ملجع به خوردن نبود، که انهو تقدیم موضوعیتی نداره، عدم الجا هم فی الفرضین هست. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو برای اینکه خواهد بگه فرق بین موارد و اینکه قیاس نکنید این مورد رو به برخی از موارد، فروضی رو مطرح میکنه، میگه بله اگر این شخصی که مسموم کرده غذا رو، غذا رو نبره، غذای اون شخص رو به صورت مشتبه مسموم نکرده، بلکه غذای خونه خودش رو مسموم کرده، شخص مسمم گذاشته تو یخچال خودش، اتفاق این که شخصی وارد خونه او شد بدون اذن او و این هم مثلا خبر نداشت، وارد شد و غذا رو خورد و مسموم شد، بله در این صورت لا یقتص از اون شخص مسمم غذا، نه چون که تقدیم نکرده. یعنی میخواد بگه خیال نکنید موردی که بره خونه دیگری مهمان و غذای صاحب خونه رو مسموم بکنه از این قبیله، اینو من قبول دارم در این موردی که شخص غذای خانه خودش رو مسموم کرده، دیگری بیاد وارد خانه این بشه بدون اذنش و از غذای این استفاده بکنه و مسموم بشه، ولو بر فعل این مترتب شد موت اون آکل، اما اینجا تسبیب نیست، چون تسبیب نیست ولذا اون آکل هم مهدوره.
حتی اگر قصد کشتن داشته،
صاحب جواهر میگه حتی اگر به قصد ذیل این فرض دیگر رو وارد میشه، حتی اگر قضا رو گذاشته به قصد این که اون آقایی که میدانه وارد خونه او بدون اذن او میشه، عدوانن وارد میشه، میدونه میخواد وارد بشه، قضا رو مسموم کرده که وارد میشه بخوره و معدوم بشه.
ضابطه رو پس دستگاری کردن دیگه،
نه
گفتن کسی قصد قتل داشته باشه، قتل هم اتفاق بیفته،
قصد اونجایی که فعل منتسبه به این آقام باشه،
نه که قضا رو قصد قتل داشته دیگه،
نه قصد قتل با یک فعل صادره از او که
فعلا که خب قضا رو مسموم کرده.
ببینید قصد قتل به قتل منتسب، اونی که آقایون گفتن ضابطه شون رو دستکاری نکردن، گفتن من قتل شخصا، فعل این آقا یه وقت غالبا کشنده است یه وقت نادرا کشنده است، و علی تقدیرین فعل این آقا کشنده است، یعنی این آقا یحسب قاتلا. اینجا که صاحب جواهر آمده فرض اینه که میخواد بگه این جایی که ناخونده ای میاد در خانه شخص و غذا رو میخوره، قتل او مستند و منتسبه به این شخص مسمم طعام نیست، چون لم یقدم الیه طعام و لم یسبب لقتله. بله میدانه که اون آقا یقتل به مسمومیت این قضا، صرف علم به ترتب قتل، نه فقط علم به ترتب قتل و حتی قصد قتل شخص، مادامی که فعلی منتسب و مستند، فعل قتلی مستند به اون شخص قاصد نیست، اینجوری که صرف قصد القتل از موجبات قصاص باشه. اونی که موجب قصاصه قتل منتسبه به شخصه، منتها مشروط به عهد الامرین علی البدن، معکون الفعل غالبا قاتلا او نادرا مع قصد القتل. اما انتصاب و استناد قتل رو مفروض دارند در بحث موجب قصاص، منتها استناد کافی نیست، باید فعل غالبا کشنده باشه یا نادرا مع قصد القتل. اگر غالبا بود این جایگزین قصد میشه، قصد لازم نیست. اگر نادرا بود اون ندرت رو جبر به قصد طرف میکنن. و لذا صاحب جواهر قدس سره دو فرض اینجا مطرح کرده. فرض اول میگه شخص مسمم طعام خونه خودش رو مسموم میکنه، اصلا قصد قتل هیچ کی هم نداره، مسموم کرده که این غذا رو بده مثلا به یک حیوانی که معرض آمدن خونه اوست. توی بیابانها خیلی وقتا این اتفاق میفته، میگن موشهای بزرگ صحرایی یا اون حیوان دیگه خرگوشهای صحرایی غذاهایی رو مسموم میکنن، چون اونا آفت برای زمین و زراعت داره، میگذارن که اونا تلف بشه. گذاشته بود برای اونجا، بدبخت یه دزدی یک مفلوکی از اونجا گذرش شده بود، گرسنه بود، بدون اجازه وارد زمین این آقا شد، رفت وسط زمین، گفت به به چه غذای آماده خدا پدر و مادر اون کسی که این غذا رو اینجا قرار داده، بیا مرزه برداش خورد، بدبخت همونجا خلاصه تلف شد. خب کلام اینه که صاحب جواهر میفرماد اینجا لا قصاصه. چرا؟ برای اینکه بخواد بگه اینجا تسبیب نیست. و لا یقاس و فرض اونجایی که در کلام شرایع آمده، در کلام شرایع این بود که مهمان بره طعام صاحب المنزل رو مسموم کنه، که اکل صاحب منزل از طعام خودش اکل عدوانی نیست، به صورت طبیعی میره غذا رو از یخچال خودش طرف. یعنی در حقیقت اون غروری که در مورد ضیف بود در مورد صاحب البیت هم در فرض شرایع وجود داره. غره او رفت غذای صاحب خونه رو مسموم کرد، از خونه آمد بیرون. خب فإن اون شخصی که صاحب البیت غذا رو میخوره مغرور، از ناحیه اون کسی که سبب این کار رو. با هادا بخلاف اون شخصی که دخل منزل غیر عدوانن، دخل ارض الغیر عدوانن، چه غروری؟ من این غذا رو نذاشتم اینجا که کسی معرض خوردن اشخاصی از این قبیل باشه، اصلا خطور نکرده بود به ذهنش این که کسی کشته بشه، به خلاف اون کسی که طعام صاحب البیت رو مسموم میکنه. و یه فرض، فرض بعدش این که اصلا به قصد این که میدونه شبانه دزدی میخواد بیاد اینجا غذایی رو صاحب البیت مسموم میکنه، میگذاره توی یخچال، دوز میاد وارد خونش میشه عدوانن، غذا رو میره میخوره، اصلا این گذشته که اون بره بخوره و بمیره. اون تا اینجا مرحوم صاحب جواری قیدی زده، اذا کان لا یندفع الا به. این قید تو کلام صاحب جواهر آمده، یعنی اینکه من میدونم دوز میاد خونم، قضا رو گذاشتم به قصد اینکه بخوره و بمیره، یه وقت اینه که این دوز بدون اینم مندفعه، لازم نیست قضا رو مسموم بکنیم، بلند میشم کشتش میکنم میره پی کارش، توقف نداره دفع عدوان او بر قتل او. در این صورت که انم مرحوم صاحب جواهر دلش نیامده بگه که نه اینجا شخص مهدوره. کی محدوره؟ اونجایی که لا یندفع الا به هذا. یه خلطی اینجا تو کلام صاحب جواهر از اتفاق افتاده، از یک طرف میخواد بگه که تسبیب نیست، فرق است بین اونجایی که مهمان بره طعام صاحب خونه رو مسموم بکنه، اونجا تصویب هست، اینجایی که تو خونه خودش غذایی رو مسموم میکنه میگذاره، توجه نداره کسی میاد میخوره، تصویبی نیست، خوردن دیگری عدوانه. اینو ذکر کرده. بعد میگه حتی اذا کان به قصد قتل. خب حتی اذا کان به قصد قتلم یعنی اینجام تصویب نیست، من او رو واداره به خوردن که نکردم، من او رو منشأ خوردن او و مسبب خوردن او نشدم، پس تصویب نیست. خب اگه تصویب نیست، حالا ولو جایی باشه که یندفع و بدون اون اندفاع و عدم اندفاع، در صدق تصویب دیگه دخالتی نداره. ولذا اینی که تو کلام ایشون آمده اذا کان لا یندفع الا به، مثال مبتلا بهشم، این آقایی که نرده خونه شو برق بهش وصل میکنه، حالا این فرض طعام مسمومه، به نرده خونش برق وصل میکنه، اگر لا یندفع دشمن الا یا سارق الا به، که هیچ، جایزه. چرا جایزه؟ برای اینکه اقتله و انا شریک و کفی دمه. اگر لا یندفع الا به، چه ظلم مالی میاد، به هیچ کسی هم کاری نداره، میاد فقط مالی رو بر میداره میبره، ممکن نیست دفعش الا به قتلش، اقتله و انا شریک و کفی دمه. این که معلوم کلام اینه که اگر نه یندفع و بدونه شما اینو برقی هم نکنید، میتونید دفاع از مالتون بکنید بدون قتل. کلام اینه که اینجا استنادی باز نداره اون نقطه‌ای که صاحب جواب، برای که من این آقا رو دعوت نکردم بیا بالا این دیوار رو بغل این نرده، خودش آمده، چون خودش آمده تسبیبی از من به قتل او نیست، از قبیل تقدیم و طعام نیست، ولذا قتل او به من انتساب پیدا نمی کنه، استناد پیدا نمی کنه، فهو حدرو. دیام همینطوره، ولی تو صاحب جواهر اونجا رو میگه دیام نداره، اونجایی که من طعام خونه خودم رو مسموم کردم، نه به قصد کشتن کسی، برای حیوانات موذی، یه آدم آمد اگر این غذا رو خورد
مجروح شد،
دستش برد، هیچ فرق، هیچیش مضمون نیست، مجروح شد، مسموم شد، معده سوراخ شد، خلاصه عمل جراحی نیازه، هیچ ربطی به این صاحب خونه نداره، چون من منشأیت برای جنایت بر او نشدم.
یعنی عدوان سبب، عدوان مانع از انتصاب سبب
شده، یعنی این در حقیقت تصویبی از ناحیه من نیست. بله، من فوقش اینه که میدونم او اصلا به قصدی که او بیاد اینو بخوره. آقای من، قصد من ملاک انتصاب و استناد نیست. اونی هم که تو کلمات فقها بود، اینی که ایشون هم الان گفتن، قصد بعد فرض استناد فعل قتل در مواردی که قاتل بودن فعل نادره منشأ صدق عمده، نه اینکه قصد تمام الملاک و تمام الموضوعه. خب اینو صاحب جواهر فرموده، بعد آمده به یک فرض دیگه ای، فرض این که شخص طعامی رو مسموم کرده، اصلا برده تو خونه طرف مقابل گذاشته، اما به نحو لا یشتبه به طعام صاحب البیت. خوب دقت کنید، فرض شرایع کجا بود؟ بره غذای صاحب خونه رو مسموم کنه. خب صاحب خونه میره در یخچال رو باز میکنه، آبی که به حساب آب مربوط به ملک خودشه برمیداره بیاره. این فرض اینه که نه، این مسموم کننده یه غذای خیلی لذیذی رو مسموم میکنه، میذاره تو پشت بوم طرف، لا به نحو یشتبه مع طعام الغیر، که اون طرف خیال بکنه این غذا مربوط به خودشه، نه به عنوان یک خلاصه غذایی که ربطی به اون صاحب خونه نداره، ایهام اینم نداره که من اینو گذاشتم به عنوان اباحه. یه وقت اینه که کاشه آش نظریو میبره تو پشت بوم طرف میگذاره، یعنی میخواد بگه ما همساییم، در خونتون رو زدیم نبودی، بردیم یه جایی گذاشتیم، خودتون بیایید بردارید. حالا دیگه الان یه جایی که طرف میبره تو خونه طرف میگذاره لا به نحو یشتبه انه طعام الغیر و اینم زمیمش کنین لا به نحو این که ازش برمیاد این که این نوعی خلاصه پیشکش و آشنظری و ایناست نه برده اونجا گذاشته از بابی که میخواد فعلا مال اونجا باشه که میخواد اینو زمینه این فرق قرار بده که اکل اون صاحب خونه عدوانی خواهد بود یعنی این او رو واداره به خوردن نکنه غذا رو ولی زاد عبارت صاحب جواهر منظورش حتما اینه باید قید بخوره مسمم کسی که غذا رو مسموم کرده برده تو خونه طرف مقابل گذاشته به نحو لا یشتبه و انه طعامه و به نحو لا یخیل به طرف مقابل این که پیشکش برده این قیدم باید فرض بشه خب در این صورت خب وقتی که اینجوره صاحب البیت وقتی که وارد شد دید همچین غذای آماده‌ای هست نباید بخوره چون تصرف عدوانیه ولی اگر خورد صاحب جواهر میگه ضامن نیست شخص مسموم کننده غذا چرا؟ برای که من مسبب اکل او نیستم بله من میدونم او میخوره فرزن اما من او رو واداره بخوردن نکردم چون من وانمود نکردم که این یک شیئیه که شما میتونید بخورید یا دعوت میکنم شما رو بخوردن ولذا در این فرضم صاحب جواهر بفرماید بله اینم قبول داریم اینجام موجب قصاص و دیه نیست اما اینا همه فرق داره با اون جایی که جعل السم فی طعام غیره اگر جعل السم فی طعام غیره تسبیب هست وادار کردن هست اغراء هست غرور ایجاد کرده چون غرور ایجاد کرده نوعی استناد داره یقتص اما اون جایی که غروری ایجاد نکرده خب نباید این منشأ قصاص در حق این شخص مقدم بشه نه فقط منشأ قصاص نمیشه منشأ دیم نمیشه چون به غروره این محقق نشده نباید موجب نه قصاص ندیه اینا رو ذکر میکنه صاحب جواهر میگه پس بنابراین نتیجه اینه که اینی که مرحوم محقق فرمود حرف ناتمامی بود محقق فرمود لو سم طعام الغیر خلاصه مهمان طعام صاحب خونه رو مسموم بکنه نه این لا مناس از این که بگیم یقتصمه و ضمناً این که اگر قصاص هم نشه دیه باید مترتب برش بشه این مواردی که صاحب جواهر برای دفع ایهام قیاس فرموده درسته این موارد موجب قصاص و دیه نیست و نکتش هم این نیست که فعل آکل حرام یا حرام نیست این نکته رو عرض بکنم این که اگر طعامی رو مسموم قرار داد برد تو خونه طرف قرار داد به نحوی که لا یشتبه اون آقا احمد خورد چون کار حرامی کرده پس محدوره نکتش حرمت نیست ولذا ممکنه در همون فرض صاحب شرایع که مسلماً موجب قصاص فعل مباشر عقد حرام هم باشه مثل چی؟ تهران رستورانیه که گوشت خوک سلف میکنن جنیدن بعضی از جاها اینجوری خب این آقای صاحب رستوران مسموم کرد یه گوشت خوکی رو و به عنوان گوشت خوک برد جلوی مهمان مسلمانش گذاشت اون مسلمان لاوبالی هم خورد و مرد یقتص از این کسی که این غذای مسموم رو تقدیم کرده و این کان الاکل فعل محرمن حرام بودن فعل اون آکل موجب نمیشه که فعل استناد قتل استناد به اون مسمم یا تصویب او مفروض نباشه ملاک حرمت و حلیت نیست ملاک حیثیت تصویبه تصویب حتی در مورد حرمت فعل مباشر ممکنه محقق باشه کما فی تقدیم طعام محرم تقدیم خمر یک خمر ارغوانی خیلی عالی گرانبهای رو مسموم کرد به یه مسلمانی داد. یختصو ولو این که شارب این خمر فاعل محرمه، اما یختصو از کسی که قدم الخمر. تو کلام شرایع هم نیامد که لو قدم طعاما حلالا، نه، ولو کان طعاما حراما، چون ملاک تصویبه حیث استناده و در این استناد حل حرمت اون شی دخلی نداره. این نسبت به قضیه این جهت. و اما اینی که تو کلام صاحب جواهر آمده بود، ایشون دیه رو امر مفروغ عنی فرض کرد در فرض اشکال مرحوم محقق، استدلال کرد بر ثبوت دیه قطعاً به عباراتی که متکرر در کلام صاحب جواهر در غیر این مقام هم شده. فرمود لأن این قتل مترتبون علا فعله، منظورش ترتبی که موجب استناد و تحقق تصویب نیست، این یک. ولعلا یبطل دم امرأ مسلمانی، که انه این قتلی اتفاق افتاده نباید خونش پامال بشه، قصاص گیرم نباشه، اما دیه باید باشه. عرض ما به صاحب جواهر اینه که هیچ یک از این دو حرف شما درست نیست. اما بحث ترتب دیروز اشاره شد، ترتب موجب استناد و موجب تصویب در موردش اگر فرض نشه، کما این که لا یوجب القصاص لا یوجب الدیه، صرف ترتب. و الا اگر ترتب کافی باشه لازمش در این موارد نقض صاحب جواهر، در موارد نقض صاحب جواهر ترتب بود. من تو خونم یه شیعی رو مسموم اگر کردم، موت اون دزدی که میاد به خونه من مترتبه بر مسموم کردن قضاییه که من کردم. اگر ترتب بر ثبوت دیه کافیه فلیکفه بر تمام این موارد. چرا صاحب الجواهر شما میگی اینجاها هدره؟ این حاکی از اینه که ترتب کافی نیست. ترتب اونجایی که منشأ استناده، که تسبیب محقق شده باشه. خب اینجا استناد، اگر هست استناد فلیت بطل قصاص، اگر نیست فکمالا قصاص لادیت. پس این حرف درست نیست. و اما اون حرف دوم صاحب جواهر که باز متکرره، هم در کلام ایشان و در کلمات دیگران هم آمده، که لا یبطل دم امرئ المسلم، پس باید دیه ثابت باشه. اینی که در این روایات متعدد لا یبطل دم امرئ المسلم یا حق امرئ المسلم آمده، این در مقام بیان چیه که اینجا مرحوم صاحب جواهر به اشتباه این رو به کار گرفته؟ این در مقام بیان این مطلبه که هر کجا حقی برای شخص مفروض بود، الا ولا بود اون حق باید احقاق بشه ولو به قیمت تضمین بیت المال. خوب دقت کنید، این بحث مفیدیه، خیلی هایی در این اشتباه میکنن، شما دیگه به خطا گرفتار نشید. معنای لا یبطل دم امرئ مسلم، حق امرئ مسلم که در روایات متعددی آمده، اینه که اون جایی که حقی برای طرف مفروض باشه به سبب اشتباه و به سبب جهل و تردید حق او نباید تضییع بشه، بلکه حق او باید احقاق بشه ولو به قیمت تضمین امام و بیت المال. ولذا در باب قتیل الزحام هست، در غیر اونم هست، کسی اگر به واسطه فشار جمعیت در بعضی از موارد کشته شد، نمیدونن این آقایی که کشته شده با فشار کی بوده، بابا یه جمعی بود دیگه، شلوغی بود، نماز عیدی بود، نماز جمعه‌ای بود، نمیتونن خیره شخص واحدی رو بگیرن. حالا با قولشون تو اربعین، انشالله تو اربعین هیچیش هم اتفاق نمیفته از این موارد، ولی حالا اگر در یک شلوغی حالا ولو شلوغی کاباره، خب در این مورد تو شلوغی ها اگر این قطع اتفاق افتاد، حالا خیر کیو بیان بگیرن؟ خب نتیجه این میشه که خون طرف، چون علم اجمالیه دیگه، در علم اجمالی هر یک محکومه به براعته، هر کدومشون میگه اصل براعت این بود دیگه. پایش در بحث علم اجمالی گفته میشه اگر تکلیف مردد بین دو نفر بود، مثل جنابت مردد بین دو نفر، هر کدوم میگه من جناب نیستم، اونم میگه جناب نیستم، هر دوشون هم به خیر برن به سلامت، هر دوشون هم غسل برشون واجب نیست به حسب حکم ظاهر شرع. بله لا یجوز ان یعم احدهما الاخر، که صلات معموم یکون باطلا، چون علم تفصیلی داره یا از باب جنابت خودش یا از باب بطلان صلات امام، اونم علا کلامه. ولی در غیر این هر دو هست براعت. نمیدونم من کسی رو کشته، میدونیم یا من فلانی رو کشتم یا رفیقم کشته، هر دو هست براعت دارن. علم اجمالی به این که یکی ما از دو کشتیم این منجز نیست، چون یکی از شرایط منجزیت علم اجمالی اینه که مکلف علا کل تقدیرن باید تکلیف داشته باشه، من علا تقدیر فعل دیگری من تکلیفی ندارم. قاعده لا یبطل دم امرئ المسلم آمده بگه جایی که یک حق مفروضیه، یا زید کشته یا عمرو کشته، لا یبطل حق امرئ المسلم، خون نباید پامال بشه، و لذا گفته شده باید بیت ولو به بیت المال باید جبران بشه. مفاد این قاعده اینه. اما اون جایی که محدود مضمون بودن طرف معلوم، زامنش مشتبه، اما اون جایی که زلزله شده طرف مرده کشته شده، خب ربطی نداره لا یقتل دم امرئ المسلم، چون یعنی اگر شک کنیم که آیا زلزله موجب این میشه که بیت المال ضامن دیه شخص باشه یا نه، لا یقتل دم امرئ المسلم اینجا جا نداره. لا یبطل دم امرئ مسلم یعنی اون جایی که دم شخص مضمونه ولی ضامنش مشتبه، اینجا لا یبطل. اما اون جایی که سببیت شیء برای ضمان اصلا معلوم نیست، تقدیم و تصمیم و طعام الغیر، بدون تقدیم نمیدونیم آیا این موجب ضمان میشه یا نمیشه، لا یبطل دم امرئ مسلم اینجا جا نداره. با احتمال که نمیشه اثبات. پس کردم اون جایی که سببیت مفروضه و ضامنی مفروضه منتها مشتبه، یا فر القاتل بس دسترس نیست، قاتل معلومه کیه، فرار کرد، دسترس به او و به پول او نیست، در قتلی که موجب قصاصه اگر فر القاتل لا یقتل دم امرئ المسلم، از پولاش دیه برمیدارن، همونی که فقها گفتن فی العمد فقط القصاص، گفتن نه اینجایی که فر القاتل دیه رو برمیدارن لالا یقتل دم امرئ المسلم، حالا پولی هم نداره اون که فر، از بیت المال باید تأمین کنن. اما سببیت شیء للضمان به قاعده لا یقتل دم امرئ المسلم، این از اغلاطیست که در کلمات مکرر هم آمده، در حالی که کسی اگر مراجعه بکنه به مدرک این قاعده که قاعده تمامیست، قاعده صحیحیست و اختصاصی به موارد قتلم نداره، اوسع از قتلم ثابت شده، لا یبطل حق امرئ مسلم به این نحوم آمده، این معناش این نیست که ثبوت سببیت برای ضمان اونجایی که با قطع نظر از این قاعده سبب ضمانی ثابت نیست، ولذا این کلام صاحب جواهرم ناتمام. حالا تمام الکلام در این فرق، در این دو سه دقیقه آخر بذارید یه فرع دیگه که تو کلام شرایع آمده عرض بکنم، چون معطلی نداره. و من ما ذکر فی هذا الفرع یتضح الکلام، در اون فرع بعدی مرحوم محقق در شرایع که در کلام آقای خویی هم آمده. فرع دیگه چیه؟ لو حفر بئرن و دعاه الیه، این از قبیل قدم طعاما مسموما، یه وقت اینه که طرفو وادار به خوردن میکنه به تقدیم طعام المسموم، یه وقت اینه که طرف رو تو چاله میندازه به دعوتی، میگه آقا جون بفرماید بفرماید بفرماید، اون طرف میاد ها افتاد تو چاله. خب کلام اینه که این از جاهاییه که ارادت المقتول دخیله، ضابطه قسم ثانی از سببیت از نظر محقق چی بود؟ اینکه ارادت المقتول هم مؤثره، ارادت المقتول در خوردن مؤثره یا در افتادن تو چاله مؤثره، فرقی نمی کنه. دیگه جا نداشت از خورده‌هاییه که ما به این بزرگان داریم. آخه اگر بناس شما به خاطر اختلاف موارد اینجوری تکفیر امثله بکنید، حالا پس بنابراین بگید فرق ثالثون، به جای اینکه حفر حفیرتن دعاهو، شما بگید یک فرض سومی، نصب دامی فخن نه حفر حفیرتن، نصب فخن یه فرع دیگه اونجوری گنبد و بارگاه براش را بندازید، بگید انکانه یقتل غالبا قصدن، یا انکانه این فی لیلن او فی نهارن، اینا سزاوار نبود. خب حالا محقق این اشتباه رو فرموده، راه آمدنش به اونجام با توجه به مسموم بودن نمیخوره، منتها راه آمدنش که او رو تو چاه میندازه به اختیار خودشه، همانطوری که لقمه رو برداشتن به اختیار خودشه. یعنی لا فرق بین این که را میاد به اختیارش یقع فی البئر، یا این که را میاد با دستش به اختیار به جای یقع فی البئر قضا رو مسمومو میذاره تو دهنش. همه اون فرضا اینجا قابل تصویره. نه اون هفتش فرضی که اونجا فرض شد برای تفاوت اون فروض، چون که اون هفتش فرض یه جایی یکیش این بود که مباشر سبیه لای تمشا من حول اراده غیر ممیزه، یه حسابی داشت. یه وقت این بود که مباشر عقل عالم موجب قطع استناد میشد، خصوصیاتی رو فرض کردیم که در ناحیه حکم به لحاظ تفاوت استناد و عدم استناد مؤثر بود، تا جایی مؤثر بود که در بعضی از مواردش گفتیم اگر استنادم نیست تصویبه، و در تصویبش چند روز ناچار شدیم معطل بشیم بگیم از تصویب کم وارد الاستناد موجبه، اون حق بود. معطلی ما در اون 4-5-6 فرضی که اشاره کردیم به جا بود، و حتی از اون 6 فرض بعضی از فروضشو احاله دادیم به جای خودش. قدم طعاما مسموما به تخیل انه زید فبان امرن، صاحب جواهر گفت هادا خطعون، مرموهای خوبی میده نه هادا عمدون، فی الجمله گفتیم احاله دادیم گفتیم سیعتی فی مقامه، هر کدوم از اونا حرف داشت. اما یا صاحب شرایه چه فرقیه قدمت آمن مسمومن او دعاه الى حفیرته، ضابطش چی بود؟ ضابطش این بود که در هر دو اراده مباشر مؤثره، ولذا ما کان ینبغی لا من صاحب الشرایع ان یکثر یمثل به این گونه امثله ای که صرف تکرار تمثیل به ما لا خصوصیت له، فهو کالتمثیل به انه حفر حفیره فی لیل او نهار، یا قدم طعاما مسموما بسم ابيض او بسم اسود او بسم اخضر. اینا خلاصه ما کان از محقق ینبغی و کذالک ما کار ینبغی از مرحوم امام و مرحوم آی خویی هم این که مطابعت بکنن. البته تو کلام آی خویی یک زمائمی به این فرع آمده که اونو از اون فرع صاحب شرایع هم خارج کرده، یه بقل کلام فیه انشاءالله بنا شد دیگه بعد از تعطیلات سفر. الحمدلله رب العالمین. سه شنبه دومه،
سیاه
سه شنبه بعد از اول ربیع،
دو ربیع میشه.